سی گفته می شود. در قرقیزستان همسایه که پول ملیش همچنین مورد توجه بیرج مسکو قرار گرفته است، برخی تحلیلگران می گویند این خبر بیشتر برای بخش بانکی خوب است، ولی در بازار داخلی کشور تغییرات عملی ایجاد نمی کند. از جمله سیاست شناس دینیس بردکوف با وبسایت اکچابر کیجی ماه سپتامبر گفت گپ درباره معامله های عظیم غیر نقدی اسعار می رود. او گفت در قرقیزستان شماری چنین شرکت ها زیاد نیست و آنها نمی توانند به تامین احتیاجات کلان حجم تاثیر رسانند. به زبان دیگر به گفته آنها، آنها به تغییر قرب سوم تاثیر کرده نمی توانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از آن که روسیه تصمیم گرفت دیگر باره از صادرات غلادانه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشر ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادانه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه‌بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجود باز شدن راه صادرات غلادانه اوکراین به میان روی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 30 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نه کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بررسی گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیرساخت‌های اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادانه و داروهای کیمیاوی را به خطر می‌اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین میباشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلمی محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادانه اوکراین امکان پیدا کردند که به نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات حالا از اوکراین وابسته هستند به دست آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مجله آمریکایی فورنج پلیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل، روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است، بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است، نوشت به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فوریج، پلیسی وقتی امریکا روزی 31 آگوستی سال 2021 ماموریت تقریبا 20 را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که می تواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه تندروی مانند شاخه خراسان گروه تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدیدی برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورای پلیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین، در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی، روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. اشتراک دلشاد نظرف، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی در شهر ریاض عربستان سعودی. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. به دسته غالب استقلال جام تاجیکستان مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. به فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. همچنین به بازیگر بهترین بازی نهایی علیشر شکروف از دسته کوکتاش جایزه مالی به مبلغ 5,000 سومانی اهدا شد. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیش صف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برامد کنند که رهبریت دسته از آمادگی خوب داده استادن. امسال آنها نقشه دارن که صاحب راحت شدن و میان دسته لیگ اولی برامد خواهند کرد. در صورتی برطرف کردن اون نارسایی هایی که در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی جای دارد.
مسابقه برای جام تاجیکستان باری 31 صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. خبر دیگر: در مراسم افتتاح اولین بازی های سعودی که 28 اکتبر در ورزشگاه شاه فهد شهر ریاض برگزار شد، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان دلشاد نظرف نیز شرکت داشت. اولین بازی های سعودی از روی 45 نمود و رویه ورزشی تا روز 7 نوامبر ادامه می‌یابند. دلشاد نظرف قهرمان بازی های تابستانه المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در رشته گرز اندازی در دایره سفرش به عربستان سعودی با پرزیدنت کمیته المپیک و پارالمپیک عربستان سعودی شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل ملاقات کرد. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری منبعده را میان دو کشور و منطقه بررسی نمودند. از جمله برگزار کردن جمعامت های تمرینی دسته های منتخب تاجیکستان آید به نمود های گناگونی ورزش در عربستان سعودی قبل از بازی های مجموعی ورزشی موافق مقصد شماریده شد. ضمناً عربستان سعودی سال 2025 میزبان بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی، سال 2029 میزبان بازی های زمستانه آسیایی و سال 2034 میزبان بازی های آسیایی می باشد.
شیرین گفتار من، نغمه گری گلزار من، گفتی که خوش خوشحالی زمان او بچه خوش گفت تو سری من دوری زمان و من ز تو هرگز نمی نالم بدان ای معجب این مهرو من با تو می بالم بدان دوری زمان و من ز تو هرگز نمی نالم بدان ای معجب این مهرو من با تو می بالم بدان
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود
مهمان برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و ماگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه‌های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه میجنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بزرگ سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شدید. به همه تماشابینان و خواننده‌ها صلح و پیشرفت‌های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه‌های اوکراین را پیگیری می‌کنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف می‌زنند و درباره کشور من می‌نویسند. باعث تأسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین می‌باشد. باید یادآور شوم که الکا بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشگاه جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джаноби Сафір, ми хочемо хамчинин ашмо дарбори райпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین به قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رأی داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы и тело дарим, что пойгой дусиду, как мы Русия, кидар Таджикистан, мустакарас, низ ба джанги Русия, алайхи Украина, джалп шудан. Ойош, мы и тело дарим, что тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пойгой 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه‌های تاکتیکی جنگیده ایستاده‌اند. آمار دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می‌تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلاً در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ‌های اطراف لیمان و منطقه‌های دیگر دیده شدند.
آنها принимали активную участие в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуем, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина
вобаста ба басеҷи умумӣ гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомӣ ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басеҷи умумӣ ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. وقتی در افق با رهبریت روسیه برای جنایت‌های نظامی‌اش منظره دادگاه بین‌المللی گاگا نمایان می‌شود، پوتین تصمیم می‌گیرد تمام کشورش را بسته خون کند. بدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردم کشور خود، بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه می‌خواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز با جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد می‌کنند، ولی این روند علاقه شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам аш шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующие, чтобы вся информация, та, которая...
پاسخی من چونین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچی بیشتر از ملت‌های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت‌های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت‌های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق‌های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود. زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده، خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفرانی خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових действий.
تشکر جناب سفیر و می‌خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идёт война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیرویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
بگیرم.